از زمانه. بیشتر عرفا هم راجع به این موضوع صحبت کردند. میگن یه قسمتی از زمان، این ساعتی که ما داریم میبینیم، یه قسمتی از اون که حال در اون واقع میشه. بعد این حالی که الان توضیح میدم یعنی چی منظورم چیه، بعد این حالی که واقع میشه ما رو از گذشته و آینده فارغ میکنه. ببینید عرفا و بزرگانی که تو این حوزه هستند میگن که یه کسی که میخواد تو این راه باشه، یه وقتایی یه حالهایی بهش دست میده، یه چیزایی رو درک میکنه، یه ذوقی میکنه. مثلا یه کتاب میخونه، یه موضوعی متوجه میشه، خیلی ذوق میکنه، میگه این حاله، یه چیزی که به آدم میدند، این حاله. حال پس اون حس خوبیه که به انسان دست میده، حسی که آدم غرق میشه توش، یادش دیگه نیست توی کجاست و توی چه زمانیه و اصلا براش مهم نیست که قبلا چه اتفاقی افتاده، در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. این تعریف خیلی ابتدایی از حاله. عرفا میگن که اون حسایی که شما نمیتونید نگرش دارید، میاد و میره، غرقش میشید، شما رو یه وجدی بهتون دست میده، یه دفعه هم زایل میشه، از بین میره و مدام شما دنبالش هستید. حالا با این تصویر، با این تصور که یه حسای عجیبی با آدم دست میده، به احتمال زیاد همتون هم این حس رو، این حالها رو داشتید، چون خداوند از این حالها به همه داده، منتها ما ایم که میگیریم یا نمیگیریم. خب یه توضیح دیگه هم باید بدم خدمتتون. خب این حال رو گرفتید، حال چیه که همتون هم بعضی وقتا این حالها بهتون دست میده، یه وجدی، یه مکاشفه‌ای، یه چیز دیگه متوجه میشید. ببینید فراتر از این زمان، فراتر از این مکان، فراتر از ماده، یه چیزی متوجه میشید، بعد خیلی حس خوبی پیدا میکنید. اون لحظه اصلا زمان رو درک نمیکنید، گذشته و آینده رو درک نمیکنید، اون زمان خارج از زمانید. ببینید دیگه توی زمان نیستید، خارج از زمانید. به این میگن حال. وقتی درون این حال قرار میگیرید بهش میگن وقت. حالا وقتی از آقای وقت میپرسیم ابن الوقت بودن یعنی چی، بنده وقت بودن یعنی چی، دم رو غنیمت شمردن یعنی چی، الان رو دریاب نزد دره یعنی چی، یعنی اینکه خودت رو بنداز تو این حالها، تو این نوع حسای فرازمان و مکانی. برمیگردیم بهش میگیم که خیلی خوب شما درست میگید، ولی مگه دست منه؟ منم از این حسهای فرازمان مکانی خیلی دوست دارم، از این تجربه های عرفانی خیلی دوست دارم. یهو یه حس بسیار بسیار لذت آوری که هیچ چیز این دنیا اونقدر لذت نداشته باشه به سراغم بیاد، منم خیلی دوست دارم. ولی میگه دست منه که بگم آقا جون بسم الله من الان میخوام ابن الوقت باشم. چرا به من دستور میدید میگید ابن الوقت باش؟ این که نمیشه، دست من نیست که بخوام خودم این حال ها رو به وجود بیارم. میگن اتفاقا دست خودته. چجور دست منه؟ میگن تو خودت رو پاک نگه دار. راجع به این خیلی صحبت کردیم، تو خودت رو پاک نگه دار. وقتی تو پاک باشی وصل میشی به اون حقیقت، به اون دریا، از اون دریا درون تو پر میشه. وقتی تو پاک باشی نشانه ها رو میبینی، اون نشانه ها خودش رو بهت نشون میده، همه جا هست، تو نمیبینی. چرا نمیبینی؟ چون پاک نیستی. یه دونه سخنرانی هست، اگه فرصت کردید گوش کنید، خیلی من لذت بردم. یک ساعت و نیم، دو ساعت سخنرانی کردن آقای آرش نراقی، خدا حفظشون کنه. من چند بار این سخنرانی رو گوش کردم، بسیار قشنگ. عنوانش این بودش، تجربه امر مقدس در جهان مدرن. همین موضوع رو میگه. میگه که ببینید یه زمانی بود انسان‌ها یه جوری درک داشتند که خداوند به وسیله پیامبران خودش، به وسیله انبیاء خودش، به وسیله کلام با مردم حرف می‌زد. بعد این مردم اون خصوصیات خودشون رو از دست دادند. من خیلی خلاصه دارم میگم، میگم حدوداً دو ساعت صحبت کردند، خیلی هم عالی. من خیلی خلاصه جمع جور توی دو سه تا جمله دارم بهتون میگم. میگه بعد یه مدتی انسان اون خصوصیات اولیه رو از دست داد، یه سری چیزها رو فهمید، آگاه‌تر شدهش. خداوند دیگه به اون صورت قدیم با حالا معجزه و کتاب و این نوع پدیده ها با انسان صحبت نمی کنه. حالا می بینی از درون یک هنر، مثلا از درون یک نقاشی، از درون مثلا زیبایی یک غروب مثلا شگفت‌انگیز، از درون علم، از درون مثلا یک موسیقی فوق‌العاده با انسان صحبت می کنه. میگه این امر قدسی خودش رو اینجوری بهمون نشون میده، این نشانه ها اینجور جاهاست. خب برای اینکه این نشانه ها رو ببینید، حضرت وقت میگه که خودتون رو پاک کنید. جالب اینه که این حال بهمون عرضه شده، اون امر مقدس اومده خودش رو داره بهمون نشون میده، میگه این حال برای تو، یعنی بیا توی این وقت، بیا ابن الوقت شو، از این حال استفاده ببر. ما به عنوان صاحبخونه متوجه نیستیم، حواسمون به مهمونای دیگه‌مونه، از بس خودمون رو پر از این دنیا کردیم. بنابراین فقط تو این حد میگیم چقدر تو قشنگی به این فیلم سینمایی، به این موسیقی، به این هر چی، هر چیزی که آیه است، هر چیزی که نشان است. میگیم تو چقدر قشنگی، چه لذتی ازت بردم، ولی الان وقت ندارم، باید مثلا برم سر کار، فردا صبح این کار رو دارم، الان وقت ندارم. میدونید خودمون پس میزنیمش. خیمه وقت، آقای وقت به اون میگه ابن الوقت بودن، یعنی این حالها رو، این نشانه ها رو دریابی. به محض اینکه دریافتی، به محض اینکه خودت رو بهش عرضه کردی، تو رو میکشه فرای زمان. نه الانی هست، نه گذشته‌ای هست، نه آینده‌ای. تو یه وجود دیگه‌ای پیدا می‌کنی، یه تجربه مقدسی پیدا می‌کنی. این یعنی ابن الوقت بودن. جالب بود نه؟ این رو تا اینجا داشته باشید، یه فاصله بگیریم، نکته آخر رو براتون بگم. داریم راجع به ابن الوقت بودن صحبت میکنیم با هم دیگه. ابن الوقت کیه؟ چه کسی الانش رو هدر نمیده؟ چه کسی دم رو غنیمت شمرده؟ اومدیم با دو تا پدیده صحبت کردیم. اولی زمان بود، گفتیم آی زمان ما چیکار کنیم که زمان رو از دست ندیم؟ یه سری توصیه ها برامون داشت. اومدیم تو حوزه و جایگاه و خانه وقت. با آقای وقت گفتیم چیکار کنیم؟ گفتش تو باید خودت رو پاک کنی تا نشانه ها رو ببینی. وقتی نشانه ها رو ببینی، تو میتونی به اون امر مقدس نزدیک بشی و تجربه یک حس فرازمینی داشته باشی. دم غنیمت شمردن یعنی. گفتیم خدا خیرت بده، اومدیم بیرون. حالا نفر سوم، دم یا آن، من نمیدونم اسمش رو چی بذارم، چون با این معنایی که الان مد نظر منه اینجوری نگاه نکردن، گفتم دم را غنیمت شمر، ولی منظورشون از دم همون وقت بوده. من اسمش رو میذارم دم، ولی با وقت فرق داره. این رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا چه فرقی داره خدمتتون میگم. برای اینکه متوجهش بشیم، یه مقایسه بین دم و وقت و زمان باید داشته باشم. برای این موضوع یه مثالی براتون میزنم، مثال سینما. حالا جالبه، این سینما میگم، فیلم خوب میگم و این چیزا، خودم اهلش زیاد نیستم، ولی به هر حال ذهنم اومدش، همین نشانه یه شد باید گفتش. وقتی بهت میگن ابن الوقت باش، یعنی الان رو از دست نده، به این معناست که شما یه فیلم سینمایی رو سیاهی لشکرش باشی و به نحو احسن اون نقشی که بهت دادن رو انجام بدی و بازی کنی. وقتی میای توی حوزه وقت که با هم صحبت کردیم، میگه شما نمیخواد سیاه لشکر بشید، چون فقط کافیه پاشید، راه بیفتید، برید توی یک سینما، یک فیلم خوب رو مد نظر قرار بدید، بشینید و خودتون رو در معرض این فیلم خوب قرار بدید. رفتنمون اینه، یعنی خودمون رو پاک کنیم، به طرف خوبی ها بریم و خودمون رو در معرض این باد و نسیم خوبی قرار بدیم. این وقته. ولی دم این حال رو نداره. دم میگه شما فیلم سازید، شما باید فیلم بسازید و این حس خوب رو به دیگرون بدید. ما زنده کننده هستیم. به این معنا که عده‌ای هستند که بهشون میگیم دم رو غنیمت بشمارید، یعنی اینکه شما زنده کننده اطرافتون باشید. من برای اینکه زنده کننده باشم، باید خودم وصل باشم، یعنی باید از مرحله وقت گذشته باشم. این که میگن دم مسیحایی، یعنی اینکه حضرت مسیح دمش زنده میکرد، نفسش زنده میکرد مرده ها رو. یه دیگه هم هستند، اطراف ما هم هستند، نگاه کنید، دقت کنید، هستند که زنده می کنند دیگرون رو، هدف میدن به دیگرون. اینها کسایی هستند که معنا میدن به زندگی ها، اینها طعم میدن به اون وقت، ببینید به خود وقت، به زمان. اینها زمان رو رنگ میدند، نه اینکه زمان به اونها رنگ بده، نه اینکه وقت به اونها یه حالی بده. اینها حال میدند، عمق میدند، رنگ میدند، جلوه میدند، طعم میدند به زمان. حق رو دارن جلوه میدن. حق هر جا باشه زندگی میاره، حق هر جا باشه زنده میکنه، پویایی میاره، آگاهی میاره. اینها آگاهی دهندند، اینها طعم دهندند، اینها عمیق کننده زندگی هند. بنابراین ابن الوقت بودن تو این منظر از نظر دم اینه که شما تا اونجایی که میتونید زنده کننده باشید، آگاه کنید دیگران رو، بی تفاوت نباشید و حقیقت رو تسری بدید. نقطه تمام.
چون مهده نمی شود کسی فردا، چون مهده نمی شود کسی فردا، بسیار به تا بد و نیابد ما،
وقت شما به خیر. ممنونم که همچنان با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. بحث امشب ما در مورد قول و قرار هستش. این که پرسیدم وقتی قول میدیم بهش عمل میکنیم، اصلا قول و قرار چقدر برامون مهمه؟ خوشقولیم یا بدقولیم؟ آقای حسن اوستاج نوشتن که با سلام و خدا قوت بر عوامل برنامه راه شب، درود بر شما. با خوشقولی و درستکاری و امین بودن میشه هم در نظر مردم کاسب خوب باشی و بدون پول تو سرمایه مردم شریک بشی. من بعد از 10 سال هنوز دارم، هنوز ازم میخوان کار کنم ولی از کار افتادم. زنده باشید آقای حسین آقای عزیز، انشالله که تنتون سلامت. اما آقای ملک رضا دلیلی زاهدانی نوشتن که سلام، خدا قوت، عید سعید قدیر خم، عید ولایت بر همه زحمت کشان راه شب، خصوصا شما آقای حیدری، مبارک باشه. ممنونم از شما آقا رضای عزیز دلیلی زاهدانی. ایشون مرقوم فرمودن که خدا میدونه بدقولی چه عواقبی داره. بنده یادم نمیره با شخصی قول و قرار گذاشتم 9 در توپخانه تهران همدیگر رو ببینیم. باور کنید بنده بدقولی رو بدترین چیز میدونم. رفتم اما طرف نیومد و بعدها دیدم برای شخص بدقول چه اتفاقات بدی افتاد. سپاسگزارم از شما و همچنان در خدمت شما هستیم. تو فرصت‌های مناسب حتما پیامک‌های شما رو میخونم و تلفن‌های شما رو الان میشنویم.
درود و سپاس. گفتید قول و قرار. حقیقتا قبل از 40 سالگی اهمیتی نمیدادم، چون برای من مهم نبود، ولی با گذشت سن و سال چکیچیکه فهمیدم که آدم بدقول آدمی میشه که مردم بدشون میاد. آدم خوشخوش یعنی که مال مردمه. فهمیدم در اجتماع آدم بدقول بی‌ارزش میشه، در خانواده و در محیط کار مورد بی‌مهری قرار میگیره. این شد که الان تا حد زیادی به این امر مهم حساس شدم، چنانچه خودم یا دیگران قولی که اهمیت نمیدن بی نهایت اذیت میشوم. آخه بابا با بدقولی دیگران رو گرفتار میکنیم، آدم رو حرف دیگران حساب باز میکنه، چرا باید بدقول باشیم؟ شبتون خوش. نجفی هستم از تهران.
سلام آقای حیدری، فرهاد جعفری هستم، راننده گریدر. سلام بر شما آقای جعفری عزیزم، از چرمهین اصفهان روابط من با آدم‌های خوشقول خیلی صمیمی و عمیقه. خودم هم سعی می‌کنم قولی رو ندم و اگر دادم انجامش بدم با هر هزینه‌ای که داشته باشه. درود بر شما. پیامک بعدی نوشتن با عرض سلام و تبریک عید سعید به شما آقای حیدری و عوامل راه شب. درود بر شما عزیزم. من آدم خوشقولی هستم و تا اونجا که تونستم بدقولی نکردم، اما یکی از آدم های بدقول زامنش شدم برای وام ازدواج فرزندش. بدقولی کرد و پرداخت وامش رو انجام نداد و از حقوق من کسر شد و الان 7 سال میگذره هیچ خبری نشد که نشد. این رو آقای امین روستا بازنشسته دوران دفاع مقدس از شیراز نوشته بودن. درود بر شما آقای روستای عزیزم. به هر حال اینه دیگه، آدم وقتی قدم خیری میخواد برای کسی برداره، بعضیا باعث میشن که آدم شک بکنه، ولی شما تو کار خیرتون پیش قدم باشید. زنده باشید.
با عرض سلام. از قدیم گفتن کل با مردش، کل مردونه پلمین داده این کس، چه زن باشه چه مرد فرق نمی کنه. اگه یک کلی به یکی داد عمل نکرد، ما میگیم غره. غره کردن از غارت کردن بدتری. آدم باید با کل خودش عمل کنه. با تشکر. عارفی از خوزستان شهرک شهید مدن.
نوشتن سلام شبتون بخیر. در طول تاریخ همه دردسرها و درگیری‌ها به دلیل بدعهدی بوده و هست. در همه فرهنگ‌ها هم بدعهدی مذمومه. من خط قرمزم تو زندگی بدعهدی بی دلیله. این رو بانوی از جهرم نوشتن. درود بر شما بانوی گرامی. اما هاشم آقای مهربخش عزیزم، راننده کامیون از گناباد، نوشته سلام و عرض ادب خدمت شما و همکارانتون. درود بر شما. 3 سال پیش به یه دوست قدیمی اطمینان کردم و گفت موتور رو تو 1 ساعت لازم دارم، بهش دادم. از 3 سال پیش دیگه ندیدمش، نمیدونم کجا رفته و شبونه اسباب اساسیش رو برداشت رفت. اگه صدامو پیامم رو گوش میده، فقط میخوام بهش بگم این رسم رفاقت نبود. با تشکر از برنامه خوبتون. خواهشم بخونی. بله خوندیم دیگه، انشالله که بشنوی.
سلام به عوامل راشن، به خصوص آقای حیدری. بدقولی یک مورد خیلی مهم نیست که باید با آن توجه داشته باشیم. اگه خوشقول باشیم شریک مال و مردم هستیم، اما بدقول باشیم هیچی به امون اعتماد نمی کنیم. بستگی به کردار خودمون داره. با تشکر ایمانی از استان زنجان، خدا میگه.
عرض کنم که نوشتم راه شب سلام و خدا قوت به همه عوامل برنامه. زنده باشید. درود بر شما. اسمم ننوشتم. مرقوم فرمودن آقا این فدراسیون فوتبال مربی تیم ملی رو اخراج کردن، بعد قول دادن یه مربی خوب جایگزین کنن، بعد همین مربی رو ابقا کردن، بعد تیم از آخر اول میشه. کی مقصره؟ باید پرتغال فروش رو پیدا کنیم دیگه. نمیدونم، اینجوری باید باشه. اما پیامک بعدی نوشته مجری عزیز و دلسوز راه شب، عید شما و همه شنوندگان مبارک. قربون شما، عید شما هم مبارک. من دخترم رو به یه سری حرف که تا الان همش تو زرد از کار در اومده عقد کردم. به این جهت اصلا نمیخوام با داماد روبرو بشم یا پیام تبریک بشنوم. سید عباس جواد موسوی تبس گلشن ادامه دادن پسر نمازخون خوشقولم هست، امان از کسی که ترک نماز کنه که به خدایش تعهد ندارد، چه رسد به فرزند شما. درود بر شما، شما بزرگتر دیگه برادر من، برادر عزیزم سید عباس عزیزم، باهاش صحبت کن. حیفه یه کانون گرمه دوتا جوونو خدای نکرده به هم بخوره. شما بزرگتر رو باید پیش قدم باشید، حل میشه. تو کار خیر همیشه اتفاق خیر میفته.
سلام، شب بخیر. سادات شجاعی هستم از تهران. خواستم بگم بخشش و گذشت و اینا، من از بچگی تا حالا که 80 سالم هم بیشتره همیشه دیگران رو به خودم ترجیح دادم، سر قولم بودم، خیلی کار کردم که خودم لازم داشتم ولی دادم به یکی دیگه و از این کارم خیلی لذت برم. شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
آقای فتحی سالاری از خرم‌آباد نوشتن سلام، شب بخیر، درود بر شما. کسی که به قولی که به خودش میده عمل نمی کنه، چطور به قولی که به دیگران میده میتونه ارزش قائل باشه؟ درست مثل خود من. آقای فتحی عزیزم، این خودت هم به خودت قول میدی عمل نمی کنی برادر. انشالله که اینو تجدید نظر بکنی، به خودت خوشقولی بکنی.
آشنا دستت با نوازش ها، نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. بس تو قصه من جاودانه شده، ای که تو نگهم دیده روی تو را شیوه نگهم عاشقانه شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. نگاه تو باغ خواهش ها، آشنا دستت با نوازش ها. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو.
اما بخشی ما در برنامه مون داریم که مرور و گفتاری است از شاهنامه با نام من و عالی جناب فردوسی با اجرای استاد ارجمندم شمسی بانوی فضل اللهی. با هم بشنویم.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان، ما سام و زال رو دیدیم که به طرف سیستان و زابل رفتند و مردم چه می کنند، چه جشن باشکوه براشون گرفتند. چو بر پهلوان آفرین خواندند، ابر زال زر گوهر افشاندند. زال زر از کجا آمد؟ اسمی بود که منوچهر شاه براش گفت. وقتی داشتن می اومدن گفت این پسر عزیز ما رو زال زر من می نامم. سام از پهلوانانش خواست همه رموز کشتی و رزم و جنگاوری و فرهنگ فارسی رو به پسرش یاد بده. بعد از چند روز خبری از منوچهر شاه آمد که سام پهلوان ما که در جنگ با اهریمنهای مازندران و گرگساران همیشه پیروز بود، چون معلوم بود که اونجا اون اهریمنها که از دنیا کم شده بودند دیگه بعد از ضحاک هیچی نبودند، حالا مثل این که رایشون رو کشته بودند طرف مازندران و گرگساران و چند وقت دفعه واقعا برای همه زحمت فراهم می کردن و ضمناً باج و خراج اون دو شهر رو نمی دادن به ایران، در حالی که چه درآمدی داشت مازندران. منوچهر شاه به سام گفت برو به جنگشون و این اهریمنان رو روشون رو کم کن، برن سر جای خودشون بشینن. سام هم مهارت خاصی داشت، میرفت تا مدتی اونا ساکت میشدن، میترسیدن از سام. سام به همه پهلوانانش گفت من میرم، زال اینجاست. در مدت نبودن من اون همه کشور رو مواظبت میکنه و اون جای شاه هست. متوجه هستین؟ و همه گفتن بله. گفت بماند به نزد شما این پسر که همتای جان است و خون جگر. شما را سپردم به آموختن، روانش از هنرها برافروختن. سوی زال کردن گهی سام روی که داد و دهش گیر و آرام جوی. چنان فکر کن که زابلستان خانه توست و خانه زیر فرمان توست. بیاموز و بشنو زهر دانشی، بیابی زهر دانشی رامشی. آرامش پیدا میکنی وقتی دانشها رو یاد بگیری، چون نفس مطمئن پیدا میکنی. ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ. این رو بگفت و لشکر خودش رو برداشت و با همه وسایل جنگی فرزند و بوسید و در آغوش گرفت و به طرف گرگساران و مازندران رفت. دوستان، سرنوشت بازی ها داره با این پسر جوان ما. زال با لشکر سام دو منزل رفت، میگن دو ایستگاه باید برید. بعد از این دو ایستگاه که رفت، در اونجا خداحافظی کردند و گریستند و زال هم گریست. بعد سام زال رو نصیحت کرد که شاد و خوب بمونه و از تخت و کلاه نگهداری کنه. و زال در برگشتن با خودش فکر میکرد آخه چگونه من در غیاب پدر شادی برای مردم فراهم کنم؟ چه کار میتونم بکنم؟ عادت داشت صبح زود باشه، از صبح زود بلند میشد، به کارهای مختلف میرسید. اگر نامه ای از جایی داشتن اونا رو رسیدگی میکرد، دانش و علم و جنگ ها و تمرین میکرد، برای رزم جنگ میکرد و مسابقه گذاشت. گفت مسابقه میذاریم کی برنده است. و بعضی روزها اطراف شهر سفر میکردند، سفرهایی که منطقه رو ببینند. تا هندوستان رفتند، تا نزدیک چین رفتند. و یک بار از کابل که رد میشدند، همراهانش گفتند این کابلی که میبینی یه پادشاهی داره بسیار عالی خوب، مهراب شاه اسمش، دل بخردان داشت و مغز ردان، دو کتف یلان و هوش موبدان. یعنی مثل موبدان فکر میکرد، اینقدر قوی بود. زال گفت چه خوب، کاش میرفتیم به قصرش نرفتیم که. گفتن خب یه دفعه دیگه این کار رو میکنیم. رفتن به قصر خودشون، اما همین خبر به مهراب کابلی هم رسید که پادشاه کابل بود. و تا قسمت بعد دوستان میبینیم چه خواهد شد. دوستان عزیز، من اینجا دیگه تنهاتون میذارم، باهاتون خدافظی میکنم تا دفعه بعد. هر جا هستین شادمان باشید و سرفراز و سلامت و در پناه خداوند و یزدان پاک.
چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سر برز پیروز تا
وقت شما به خیر. این هم از بخش من و عالی جناب فردوسی. رسیدیم ساعت 2:26 بامداد. صحبت ما و شما در مورد قول و قرار بود و ما تا ساعت 3 بامداد در خدمت شما هستیم. اما آقای محمد نادری از خرم‌آباد نوشته: سلام، شب بخیر، درود بر شما. من خیلی وقت اعتیاد دارم و این اعتیاد هیچ وقت نذاشته به قولم عمل کنم و یک ایراد دیگه هم اینه که خیلی دلسوز هستم و زود به دیگران اعتماد میکنم و همیشه هم ضرر کردم، اما الان دیگه قول دادم به خودم و از مولا علی کمک خواستم که کمکم کنه تا اعتیادمو کنار بذارم و به امید خدا اونچه که خدا خواسته ازم عمل کنم وقتی سلامتیمو به دست بیارم. آقای محمد، آقای عزیزم، برادر خوبم، برادر نازنینم، نمیدونم چند سالته، اما صادقانه بهت بگم تا اینجا عمرتو از دست دادی، وقتتو از دست دادی، روزای خوبتو از دست دادی. اراده کن، یه جو اراده میخواد تا بتونی فائق بیایی بر این کاری که دوست نداری. انشالله تو هفته هایی بعد تماس بگیری و از پاکی خودت بگی و همه ما و شنوندگانمون رو خوشحال بکنی.
سلام علیکم آقای حیدری. خوشقول بودن توی زندگی هر کسی براش مهمه. مثلا من که خیلی دوست دارم توی هر برنامه، توی هر قراری که با هر کسی دارم خوشقولی کنم و خیلی هم دلم میخواد کسی هم که با من قرار میذاره خوشقول باشه. هر جایی هم که قرار میذارم شاید 10 دقیقه رو بیشتر اینجا حضور دارم. خیلی مهمه، خیلی مهمه توی زندگی. اولین کاری که هر کس انجام بده خوشحالی که باشی، بقیه کارات هم درسته. ممنون از برنامه خوبتون. احمدی هستم از مشهد. خدا نگهدارت.
جناب آقای یحیی سامانی دبیر از فسا نوشتن: سلام، شب بخیر، درود بر شما. خوشقل بودن باعث نفوذ در قلب طرف مقابل میشه. من خودم اول مهر به دانش آموزان قول میدم که خوب درس میدم و سخت امتحان میگیرم. درود بر شما آقای سامانی عزیز، معلم و دبیر نازنین. آقای حسین آقای طالبی عزیزم از میدون شهدا نوشتن: با سلام و تبریک عید قدیر خم به شما آقای حیدری و همکارانتون. سپاسگزارم از شما و درود بر شما. خوشقولی و وفای به عهد به نقل از امام صادق یکی از نشونه های ایمان راستین و واقعیه و به قول معروف مرد و قولش. جوون مردی و فتوت هم به موندن سر قول و قراره، نه زور بازو.
سلام و عرض ادب، سید کاظم سجادی هستم از شیراز. انسان باید همیشه به قول خودش، به حرف خودش، حرف سند باشه، قول سند باشه. هیچ موقع بدقولی نکنیم که ما هر کاری بکنیم به خودمون میکنیم. همینجور که ما خودمون قول میدیم، دیگری هم قول ما قول میده. قول نده، ولی موقع قول میدی عمل کن. انشالله که به خوش قولی و خوش کلامی و سند بودن حرفمون عمل کنیم. هیچ موقعی قول ندیم چشم انتظار بذاریم. چرا؟ چون ما که قول میدیم دیگری هم قول ما قول میده. بعد قولی بده. انشالله خوش قول باشیم و همیشه حرفمون سند باشه. خدا حافظ، حق نگهدار.
بله، خیلی ممنونم از لطفتون. آقای وحید آقای حمیدی گرانقدر از اهواز که بازنشسته هم هستن نوشتن: سلام به همه راه شبیه‌ها، عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک. خدا رو شکر من خیلی از بدقولی بدم میاد، به همین دلیل در بین دوستان و آشنایان معروف به خوشقولی هستم. درود بر شما. سلام حبیب گلدرم از شهر ری. سلام حبیب آقای گلدری عزیزم. توی خوش حسابی و قول و قرار عموماً به من میگن حساب تلاست. باریکالله، درود بر شما. اما آقا شامل ساسانیان از بندر آستارا نوشتن: معمولاً بدقولا میگن راه بندون بود. آره، منم تجربه کردم اینو. سیل اومده پل و برده بود، ماشین نبود. یا میگن خونه مهمون اومد، در صورتی که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، داره دروغ میگه، نمیتونه بگه بدقولی کردم. بله، بعضی اینجوری هم دیگه، چه میشه کرد آقا شامل عزیز.
سلام. وقتی کسی چند بار بدقولی بکند، یک ضرب المثل آذری در دیار ما رایج است که به بدقول ها هم مصداق می کند. اما ضرب المثل این است: Kulağının ipine odun yığmalı döy. Parçaya inat. Tənab filanı heyzun zəmkərdəni nis. Yəni tənab əsən zəl zədə darır. Ehtimalı doda şüdən darır. Barra bir məqsəd nəmirə sənət. Bu təşəkkür Şamil Sasaniyənin sonu şəhristanı bəndəri astara.
بله، همین دوستی که الان پیامشون رو خوندیم، اینم صدای گرمشون بود و تلفنشون. اما آقای سید اسماعیل ذهبی از اهواز نوشتن: سلام آقای ایدری عزیز، درود بر شما. من آدمی هستم اگه قولی بدم سرم بره قولم نمیره. درود بر شما. اما پیامک بعدی سرکار خانم فاطمه فروزانی است، شیراز، شهرک قصر قمشه. نوشتن: سلام و درود به شما. درود بر شما خواهر گرانقدرم و عوامل راه شب. عید قدیر بر شما مبارک. بر شما هم مبارک. من سعی میکنم تا جایی که ممکنه قولی ندم، اگرم قول دادم به قولم عمل میکنم. درود بر شما خواهر گرانقدر خانم فاطمه خانم فروزانی. وقت شما بخیر. رسیدیم به ساعت 2:39 بامداد، اما رسیدیم به بخش شهرنامه. ما تو راه شب دوشنبه شب توی هر برنامه یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو تصمیم گرفتیم به صورت البته خیلی مختصر و مفید خدمت شما معرفی کنیم. امیدوارم در این بخش هم همراه ما باشید. اونجا که میگن عین جنانه همدانه، خوشگلتر از شیش دنگ جهانه همدانه. حافظ میگه خال رخ هفت کشور شیراز، اینجا نمیدانه دادا جانم همدانه همدانه. بله این دو بیتی رو خوندم به خاطر اینکه امشب به همدان سفر میکنیم و نامه این شهر رو براتون میخونم. همدان یا همدان یا به گویش محلی همدان یکی از کلان شهرهای ایران و در منطقه غربی و کوهستانی قرار گرفته. این شهر در دامنه کوه الوند و از شهرهای سردسیر ایرانه. همدان قدیمی ترین شهر ایران و از کهن‌ترین شهرهای جهانه. همدان از زمانهای خیلی دور محل استقرار و نشو و نمای تمدنهای باستانی بوده. با توجه به آثار به جا مونده از ایران کهن به نظر میرسه شهر حکمتانه در واقع اون رو اقوام آریایی ماد 17 قرن قبل از میلاد مسیح تأسیس کردند و به عنوان پایتخت اولین امپراتوران و پادشاهان ایرانی استفاده شده. کاوش‌های تپه گیان در نهاوند نشون داده که مردمان ساکن این منطقه در 6000 سال پیش از تمدن بسیار پیشرفته‌ای برخوردار بودند. در قدیمی‌ترین سنگ نوشته آشوری از همدان به عنوان آکسایا به معنی شهر کاسیان نام برده شده و این نشون میده که پیشینه شهرنشینی شهر همدان حداقل به هزاره سوم قبل از میلاد برمیگرده. شهر همدان در 150 سال حکومت مادها از نعمت و آبادانی فراوان برخوردار بودش و بعد از انقراض اونها مرکزیت نخستینش رو از دست داد، ولی به عنوان یکی از سپاه تخت هخامنشیان مورد توجه خاصی بوده. وجود کتیبه‌های گنجنامه، بقایای ستون‌های سنگی، جام‌ها و الواح زرین و سیمین به دست اومده از همدان حاکی از اهمیت این منطقه در دوران هخامنشی. همدان پر از جاذبه های گردشگری حکمتانه، مقبره ابوعلی سینا، مقبره بابا طاهر، غار علی سعد و اگر بخوام نام ببرم خیلی زیاده. اما مشاهیر همدان هم زیاد هستند. از بین این همه ستاره های بی همتا میشه به بابا طاهر عریان میرزاده عشقی، داور همدانی، رشید الدین فضل الله همدانی، وزیر دانشمند و مورخ عصر ایلخانی و بنیانگذار ربع رشیدی، پروفسور توفیق موسیبند، جراح قلب و ریه و سرکار خانم دکتر سکینه پری، نخستین جراح و سرطانشناس زن ایرانی که متولد شهر همدان هستند. و جالبه بدونیم که سالها بدون هیچ مزدی در مناطق محروم خدمت می کردند و به هموطنانمون خدمت واقعی می کردند. باید قدردان این بزرگان واقعا باشیم. خب اینم مختصری بود از نامه همدان، از شهر کهن و زیبای همدان که تقدیم شما شد.
کجا رفتی تنا هشتی دادات رول جان، نمیشه به شام بگی جان جات رول جان، قم در هی می نیشم بودن به مای دروبا، که شاید دور ببینم زبا